بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 33 سطر 8. و اما جوهریت شیء واحد و عرضیتو فلیس فیه عنده اشکال، لان العرضه کما مر من العروض و هو الحلول و هو نحو من الوجود و الوجود لیس ذاتیا للماهیه. بعد از این که وجود ذهنی رو اثبات کردیم، گفتیم دو اشکال بر این وجود ذهنی وارده. یک اشکال احتمال اجتماع جوهریت و عرضیت بود، دیگری اجتماع دو مقوله بود. گفتیم از این دو اشکال جوابهایی داده شده. آخرین جوابی که نقل کردیم جواب دفانی بود. ایشون اشکال اول و اشکال دوم رو حل کردن. اشکال دوم این بود که دو مقوله در یک ماهیت جمع می شود و چون هر مقوله‌ای بیان کننده ذات هست، اگر دو مقوله در یک ماهیت جمع بشوند معلوم میشه یک ماهیت دو تا ذات داره، یک شی دو تا ذات داره، دو تا ماهیت داره و این واضح البطلانه. از وجود ذهنی که مستلزم چنین امر باطلی میشه خودش میشه باطل. اینو مرحوم دوانی جواب دادن و ثابت کردن که دو تا مقوله بر یک شی صدق نمیکنه تا دو تا ذات برای شی درست بشه. اما اشکال اول این بود که اجتماع جوهریت و عرضیت لازم میاد. جوهریت مربوط میشه به ذات شی، عرضیت مربوطه به ذات نیست. یعنی اگر عارضی بر یک شیی صدق کند، اون عارض تو ذات اون شی وارد نمیشه، بلکه روی اون شی قرار میگیرد، نه درون شی وارد شود. پس اگر شی جوهر باشد و در این حال عرض هم باشد، اون عرض توی ذات وارد نمیشه تا ذات بشه دوتا، بلکه ذات یک مقوله رو دارد، عرض هم یعنی مقوله جوهر رو دارد. اون ذات یک مقوله دارد که مقوله جوهره، عرض هم یه امر عارضیه و داخل در ذات نمیشه. فقط باید توجیه کنیم که به چه حیث عرض است، به چه حیث ذات است، جزء ذات است، اینو باید بیان کنیم. اما اینکه دو تا ذات درست بشه، نه، در اینجا دو تا ذات درست نمیشه، چون عرض ذات رو تشکیل نمیده، امر بیرون از ذات. حالا صورت علمیه رو مثلا ما از انسان گرفتیم و الان صورت علمیه انسان تو ذهن ما آمد. این جوهره، یعنی ذاتش جوهریت. ولی چون وجودش یعنی وجود این صورت لنفس است، لذهن است، پس وجود لغیره دارد. همین صورت در اینی که ماهیتش ماهیت جوهریست، وجودش لغیرهه، یعنی حلول کرده این ماهیت در یک شیء. این حلول نحوه وجودشه، نه نحوه ذاتش. ذاتش همون جوهریتشه. این ذات وقتی خواسته وجود بگیره به نحو حلول وجود گرفته و این حلول ذاتشو تشکیل نداده. ذات کامل شده حلول کرده، نه حلول ذات او رو تشریح بده و جز ذاتش باشه. بنابراین یک ذات هست و مقوله جوهر برش صدق می کند، ذات دومی نداره، ولی این ذات واحد که میخواد وجود بگیره به این نحوه وجود گرفته، به نحوه حلول وجود گرفته. پس اون عرضیت نحوه وجودشه، نه اینکه واقعیت ذاتش باشد. واقعیت ذاتش همون جوهریته، نحوه وجودش عروضه، حلوله. پس این چنین نیست که یک شی دو تا ذات پیدا کنه. این صورت علمی فقط یک ذات داره که جوهریته. اون عرضیت نحوه وجودش داره بیان میکنه، نه ذاتشو. برخلاف اشکال دوم که میگفت این صورت هم جوهر است هم کیف است، یعنی هم ذات جوهری دارد هم ذات کیفی داره، دو تا ذات برش درست میکرد، وقت محضور پیش میاد. ما باید حل میکردیم محضور. در این فرضی که الان میگیم اصلا محضوری نیست، یه شیء ذاتش جوهره، نحوه وجودش حلوله و به لحاظ نحوه وجودش عارضه، به لحاظ ذاتش جوهره. این اصلا اشکالی نیست که ما بخواییم این رو حل کنیم. در اشکال دوم اشکال بود و حل کردیم، در اینجا اصلا اشکال نیست. پس مرحوم دوانی اصلا متعرض حل اشکال اول نمیشه، چون میگه اشکال نداره. اگر هم متعرض بشه نمیخواد حل اشکال کنه، میخواد بیان کنه که اصلا اشکالی نیست، نه اشکالی هست باید حل بشه، اصلا اشکالی نیست که بخواه حلش کنه.
جوهر در محل مستقیم دهولو نمیکنه.
بله،
جوهر در محل مستقیم دهولو نمیکنه.
بله،
ذهن مستقیم هست،
ذهن مستقیمه، جوهر در محل مستقیم حلول نمیکنه. اینجا چگونه شده اینم باید بیان کنه. اینم باید بیان کنیم که خود مرحوم سبزواری بیان میکنه. الان تا اینجا که معلوم شد ذات دوتا نشده، ذات صورت علمیه دوتا نشده، فقط یک ذات با اون جوهریته. نحوه وجود این ذات واحد حلول است. الان شما بیانتون اینه که این ذات چون جوهره نمیتونه حلول کنه، چرا اجازه دادیم حلول کنه؟ فقط همین اشکال شماست. بلا این که ذات دوتا شود این اشکال پیش نیمد، ذات دوتا نشد، ذات واحد حلول کرد. شما میگید این ذات ذاتیست که نمیتونه حلول کنه، چرا بهش اجازه حلول دادید؟ این اشکال باید جواب داده بشه.
عروض رو ما تو صورت نوعیه هم تو خارج هم داریم دیگه. صورت نوعیه در واقع به یه نحوی داره رو ماده عارض میشه.
صورت نوعیه در ماده حلول میکنه، اما اصطلاحاً اسمشو عروض نمیذارن، به خاطر اینکه موضوع مستقیمی نیست. چون ماده موضوع مستقیمی نیست اسم اینو عروض نمیذارن. حلول هست، ولی هر حلولی عروض نیست، هر عروضی حلول هست، اما هر حلولی عروض نیست. حلول صورت چون در ماده محتاج است عروض نیست، اما حلول بیاض چون در ماده مستقنی است یا در جسم مستقنی است عروض هست. عروض در ماده مستقنی باید انجام بشه، یعنی در موضوع مستقنی باید انجام بشه، یا به عبارتی که در محل مستقنی باید انجام بشه، و ذهن مستقنی از این صورت علمی است. پس صورت علمیه حلول کرده در محل مستقنی و حال در محل مستقنی عرض نیست. چطور الان ما اجازه میدیم عرض باشه؟ این اشکاله که خود مرحوم سبزواری متوجه استش جوابش میده. ببینید دو تا مطلب داشتیم، یکی این که این عروض ذات دوم نمیسازه. چرا؟ چون نحوه وجود رو داره بیان میکنه که حلول است. این اشکال، این مسئله حله. تا اینجاش ما ایرادی نداریم که عروض ذات دوم نمیسازه، جوهریت ذات اول رو میسازه، عروض دیگه ذات دوم نمیسازه. یعنی این ذات دیگه عوض نمیشه، جوهر تا آخر این جوهر. بعد از این بیانی که میکنیم اشکال دیگری تولید میشه که این ذات اگر جوهره حق نداره حلول کنه در محل مستقنی، میتونه حلول کنه در محل غیر مستقنی، ولی نمیتونه در محل مستقنی حلول کنه، و ذهن مستقنیه، محل مستقنیه، پس این صورت نباید حلول کنه. اینو چه داری جواب میدی؟ الان اشکال منحصر شد به همین دیگه که حلول اونجا چگونه توجیه میکنی. ایشون جواب میده، میگه که در ذهن این صورت جوهره، در ذهن و در این حال تو خارج هم به نحو حلول موجوده، در خارج به نحو حلول موجوده، به نحو عروض موجوده. بیانش اینه که ذهن خودش یک موجود خارجی است و این ظرف شده برای این صورت، صورت هم میشه موجود خارجی. این در خارج حلول کرده، در یه امر خارجی حلول کرده، ولی در این حال جوهر بوده، تو ذهن ماهیتش ماهیت جوهریش در خارج عروض پیدا کرده، یعنی عارض شده بر یک امری که اون امر در خارج هست. البته این نکته رو من عرض بکنم قبل از اینکه جواب اشکال بدم، که تمام عرضها حالند، اما حلول همشون سریانی نیست، بعضی هاشون حلولشون سریانیه. مثلا این بیاض که بر دیوار حلول میکنه به نحو سریان حلول میکنه، که تو تمام این دیوار سریان پیدا میکنه. اما این که اضافه، مثلا چیزی دست راست من قرار گرفته، این کون این شی علی یمینی میشه اضافه و این حلول سریانی نداره. این کجا حلول کرده؟ این علی یمین بودن کجا حلول کرده؟ از حلول نداره. حلول هست، اشتباه گفتم، کجا سریان پیدا کرده؟ حلول هست، چون حلول یعنی اتکا، یعنی تبعیت در اشاره، که یه روزی میگفتم اگه بخواد اشاره کنید به یمین بودن باید اشاره کنید به من یا به این، یعنی به طرفین اضافه باید اشاره کنید. پس این اضافه حلول در طرفین داره، لذا در اشاره تابع طرفینه. اگر بخوام به این نسبت اشاره کنیم باید به طرفین اشاره بکنیم. حلول به معنی طبیعت اشاره هست، ولی حلول به معنی سریان نیست. این یمین بودن در کی سریان پیدا شده؟ در اون جسم سریان پیدا کرده یا در من؟ در هیچ کدوم. حلول به نوع سریانی نیست. در اینجا حلول صورت قبوله، ولی ممکنه سریان داشته باشه ممکنه نداشته باشه. تو فکر سریانش نباشید که تو ذهن سریان کرده، ظاهرش اینه که سریان تو ذهنم داره، ولی اگه سریان هم صدق نکرد نگران نباشید، چون در حلول سریان لازم نیست، ممکنه ولی واجب نیست. ولی در این حال اینجا حلول حلول سریانیه، چون صورت سریان پیدا میکنه، حلول سریانی داره. خب این خب اینجا به صورت جمله معترضه عرض کردن، یه مطلب مفیدی بود ولی در اینجا خیلی کارساز نیست. ایشون یعنی مرحوم سبزوانی جوهریت صورت علمیه رو که از انسان گرفته اینطوری توجیه میکنه، جوهر است به این معنا که حق و وجود حافل عیان ان لا یکون فی الموضوع. یعنی وقتی بیاد تو خارج از ذهن نباید تو موضوع باشه، ولی اگر بر ذهن وارد شد نه خارج از ذهن و حلول کرد، چون ذهن امر خارجی است، اینم میشه حال خارجی، ولی حالی که با جوهریتش منافات نداره، چون جوهریتش به این معناست که اگه از ذهن بیرونش آوردی لافی موضوعه، ولی تا وقتی تو ذهن گذشتیش آرزه. پس تو جوهریتش داریم تصرف میکنیم، شاید این تصرف نباشه، ولی حالا اسمش بشه این تصرف. در عرضیتش تصرف نداری، او حلول تو ذهن داره، اون کارش نمیشه کرد. و ذهنم یه امر خارجی است، پس حلول حلول خارجی است، یعنی حلول در ظرف خارج است و میشه عارض عارض خارجی. ولی همین عارض خارجی اگر از ذهن بیرونش بیارید، حق وجودش این است که لافی موضوع باشد و اون وقت جوهره. پس جوهریت رو الان بهش نسبت میدیم، یعنی الانی که تو ذهنه به این صورت نسبت میدیم، به اعتبار این که اگه بیاد تو خارج این چنینه، اگه بیاد تو خارج حال در هیچی نیست. پس در جوهریتش در این تصرف میکنیم و عرض کردم تصرف هم نیست، اصلا جوهر معنیش اینه که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، نه اذا وجدت وجدت لافی موضوع، اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، معنی جوهر اینه. پس این صورت جوهر است به این اعتبار که اگه آمد تو خارج لافی موضوع، و الان چی؟ الان فی موضوع، الان که تو خارج نیست، الان تو ذهنه، فی موضوع، اتفاقا تو موضوع خارجی هم هست، چون ذهن همه خارجیه. پس میشه عارض خارجی، میشه عارض خارجی، و در این عارض خارجی بودن بازم جوهره. به این معنی که اگر از این جا درش آوردی، از ذهن درش آوردی، بردیش تو ذهن میشه، بردیش تو خارج میشه لافی موضوع، نه اینجا لافی موضوع، اونجا لافی موضوع.
از جوهریت هم ذات نباید درست میگم.
بله.
اگر ایشون فهمید که عوض چون از عوارض وجود هست ذات درست نمیکنه، جوهر هم شد از عوارض، پس نباید ذات درست.
نه، جوهر از عوارض وجود نیست. جوهر ماهیتون اذا وجدت، ماهیتون اذا وجدت، وجدت
بود.
جوهر ماهیته، جوهر ماهیته. و نحوه وجود نیست، منتها همین جوهر نحوه وجودش به نحوه ایست که عارض باشه. این جوهر تو خارج باشه نحوه وجودش عروض نیست، بیاد تو ذهن نحوه وجودش عروض.
این عرض هم ماهیت که نیست که
این عرض ماهیت نیست، این عرض ماهیت نیست. عرضی که شما میگید ماهیتون، منظورتون مصادیق عرضه، ولی خود مفهوم عرض، خود مفهوم عرض تعریف نمیشه به اینکه ماهیتون اضافه شده است. اون واقع عرض تعریف میشه به اضافه جدت و جدت لافی موضوع. خب این جواب داده شد، منطقه از این جوابی که من عرض کردم یک اشکال دیگه تولید شد، اشکال سوم، اشکال دیگه تولید شد که من منتظر بودم این اشکال گفته بشه. یعنی شما ها یکیتون این اشکال بگید. اشکال اینه که این صورت گفتیم تو ذهن که هست عارض است بر ذهن، و عروض هم عروض خارجیه چون ذهن امر خارجی. اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، وقتی بیاد تو خارج میشه جوهر. معنیش اینه که این صورت تا وقتی تو ذهن من جوهر بقوه است، نه جوهر بفعل. وقتی آمد تو خارج میشه جوهر بفعل. پس این صورت در واقع جوهر نیست. شما اصرار دارین که جوهره، ولی الان معلوم شد بالقوه جوهره، یعنی واقعا جوهر نیست، بعدا جوهر میشه. این نکته رو دقت کنید، این اشکال مخصوص اینجا نیست، در همه جا هست. ماهیتون اذا وجدت فی الخارج، این اذا وجدت خودش قوه درست میکنه، همه جا این اشکال هست که ماهیتی است که اگر در خارج بردیش لافی موضوعه. خب این اگه بردیمش تو خارج بالفعل میشه لافی موضوع، میشه جوهر بالفعل. نهی بردیمش تو خارج همینطوری ملاحظه شدیم، منهی صحیح هم ملاحظش کنید، نه تو خارج ببینید نه تو ذهن، این جوهر نیست. منهی صحبه فی ذهن ملاحظش کنید، بازم جوهر نیست. فقط بره تو خارج میشه جوهر، ولی تو ذهن باشه جوهر بالقوه است، منهی صحیح هم ملاحظه بشه جوهر بالقوه است. این اشکال همه جا میاد، ولی توجه کنید این جوهر جوهر بالقوه نیست. این اذا وجدت همین الانی که تو ذهنه برش صدق میکنه، دقت کنید چی داره برش میکنه، همین الانی که این صورت تو ذهن منه، اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع که مقبم جوهریته، همین الان داره برش صدق میکنه، نه که بعد از این که وردینش تو خارج صدق کنه. نمیگه وجود خارجیش جوهر است، میگه ازا وجودت فی الخارج. این ازا وجودت فی الخارج همین الانی که تو ذهن داره حرکت میکنه. اگر ازا نمی آورد میگفت جوهر اونیست که وجود خارجی دارد و با در این وجود خارجی جوهر است. وقت اگر وجود خارجی نداشت و سب میگه اینجا وجود خارجی پیدا میکرد تا جوهریت بیاد. اما الان جوهریت سب نمیخواد، میگه همین الان اگر طوری باشد که برود تو خارج و لافی موضوع باشد، همین الان جوهر. عبارت اینو میگه دیگه، ماهیتی که اگر تونست تو خارج لافی موضوع باشد، اون ماهیت جوهره. هر جا میخواد باشه، فقط بتونه تو خارج لافی موضوع باشه، الان بهش صرف میکنه جوهریت. پس جوهریت بالفعل بهش صرف میکنه، منتظر نمیشون که بره خارج. چون این عبارت به این صورته، اون کسی که این عبارت آورده که ابن سینا بوده، فکر این حرفا رو کرده، گفته ماهیتی است که اگر در خارج یافت شود لافی موضوع یافت میشه. خب این ماهیت الان همینه، الانی که تو ذهن همین صورته که اگر رفت تو خارج لافی موضوعه. پس الان بالفعل صرف میکنه این تعریف برش، پس الان بالفعل جوهر است.
اگه فرما شما الان ماشه دیگه فعل خارج رو برداریم، ازا وجدت،
نه ازا وجدت فعل خارج،
خودم میگه دیگه فعل خارج الان زن چطور؟
الان تو ذهن صرف میکنه که ازا وجدت فعل خارج بدن؟ صرف میکنه دیگه.
بله.
الان برش صرف میکنه که ازا وجدت فعل خارج وجود لافی موضوع، نه بعدن که رفت تو خارج بر صد کنه، همین الان صد کنه.
شما فهمیدیم حال رو همین الان هم باید دیگه وصل رو داشته باشه،
همین داره دیگه،
که تو خارج نیست که تو ذهن.
ازا وجودت تو خارج با این نه ما نمیگیم، اینه دارم تأکید میکنم، نمیگیم ماهیتی که وجود خارجی از جوهر است، میگیم ازا وجودت تو خارج. هر گو ببریدیش تو خارج لافی موضوع. خب این نیم که تو ذهن شماست، همین الان این حالت رو دارد که ببریدش تو خارج باشه لافی موضوع. پس همین الان مقوم جوهریت برش هست، مقوم جوهریت این است که ببریدش تو خارج باشه لافی موضوع. اینی که الان تو ذهن شماست این حالت رو دارد که ببریدش تو خارج میشه لافی موضوع، این حالت رو بالفعل دارد، نه بعدا پیدا میکنه. این حالت مقوم جوهریت، پس جوهریت رو یا مقوم جوهریت رو بالفعل دارد. پس الان بالفعل جوهره.
قضیه شرطی
هست،
اخبار
نیست
که شما
هم
فصل
رو
میزنید.
اشکالش
کجا؟ الان درسته دیگه، مشکل
کجا؟ خب ما خواستیم درستش کنیم دیگه، ما گفتیم آخه اشکال کردیم، اشکال شد که این جوهر، این صورت، صورت علمیه تا تو ذهن منه عرضه، وقتی رفت بیرون میشه جوهر، پس تو ذهن من بالقوه جوهره، نه که بالفعل جوهر باشه، در حالی که هممون میگیم تو ذهنم جوهره. این بعد این اشکال بود که خواستیم حلش کنیم، الان حل کردیم، گفتیم که مقدمیت جوهر همین الان، مقدمیت جوهر بر این صورت علمی بار است، منتظر نمیشون بره تو خارج.
حالا یه سوال مونه که خب همین جوهری که حالش اینه، حالش تو خارج رو داریم مطرح میکنیم که اگر همین آقایی که الان جوهر بره خارج به چه شکله. حالا سوال مونه که این جوهری که همین الان تو ذهنه به چه حالی بوده؟
یعنی جوهر ایه؟
درسته، همین جوهر خب نسبت به خارج حالی داره، نسبت به خود زن چه حالی داره؟
نسبت به زن
آرز یا حال در زن
آرز خارجی هم هست،
آرز یعنی خارجی
هست، اشکالی نیست، یعنی هیچ کدوم از این اشکالات باقی نمون. اول که اشکالی نبود، از اول که اشکالی نبود، عروض با جوهریت جمع میشه، چون دوتا ذات درست نمی کردن. عروض تشکیل، عروض مقوم ذات نبود، جوهریت مقوم ذات بود، پس دو تا ذات درست نشد. بعد شما اشکال کردید که این ذات واحد، این ذات واحد در محل مستقنی حلول کرده، پس عرض است نه جوهر. جواب دادیم که جوهریتش به این اعتبار است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. اشکال کردید پس الان جوهر بالقوه، جواب دادیم نه، چون اون تعریف همین الان برای صدق میکنه و جوهر جوهر بالقوه نیست، جوهر بالفعله. همه اشکالات برطرف شد، مسئله صاف شد. این حرف دومی که در اشکال اول ایشون اصلا اشکال رو اشکال نمیبینه که بخواد خودش رو به زحمت جواب بندازه، اشکال دوم رو اشکال دید جواب داد، اما اشکال اول اصلا اشکال نمیبینه. علتش هم همینه، که شی دو تا ذات پیدا نمی‌کنه، یک ذات پیدا می‌کنه با یک عارض، یا بگید یک ذات پیدا می‌کنه که این ذاتش عارض می‌شود. این دقیق‌تره. این صورت علمیه یک ذات جوهری پیدا می‌کند که این جوهر عارض می‌شود، عارض می‌شود بر ذهن و ذهنی که خارج است.
این جوهر به این معنا خب قبول واضحه، ولی چجور ذاتیات شی باشه؟ این که بر فرض وقوع در موطن خارج نیاز به موضوع ندارد، این بشود ذاتی یک شی؟ اینجاش محل بحثه، اشکال اینجاست چجور اینو ذاتی میخواییم بگیریم؟
ببینید این جوهر که انسانیته، ذاتی من و شماست، ولی خودش عارض است بر ذهن. نمیخوام بگیم که این جوهر که ذات من و شما رو تشکیل میده، ذات من و شما رو نمیخوام عارض کنیم، میخوام همین صورت علمیه رو عارض کنیم. همین صورت علمیه که ذات شما رو به عنوان یک جوهر داره تشکیل میده، چون بالاخره ماهیتش هم ماهیت خارجیه دیگه، ماهیت ذهنی و ماهیت خارجیه کیه، همینی که ذات شما رو داره تشکیل میده، همینم بر ذهن من عارضه.
تعریف جوهر به ازا وجوده تعریف به حد که نیست که، تعریف به رسمه دیگه. اوشون در اشکال به حدیت این تعریف وارد میکنه.
ولی تعریف جوهر به ازا وجوده تعریف رسمیه. جوهر نمیشه تعریف حدی کرد. چرا؟ چون فصل نداره. جوهر جنسالیه. جنسالی جنس و فصل نداره. خود جنسه. ولی جنس و فصل نداره. وقتی جنس و فصل نداره تعریف حدی برش ممکن نیست. تعریف حتی با تعریف رسمی باشه. تازه ابن سینا میگه کر رسم. کر رسم. نمیگه رسم. چرا میگه کر رسم؟ چون یه نمت چهارم خوندید دیگه. میگه کر رسم. یعنی رسم هم قبولش نداره. تعریف خودش تعریف رسمیه، ولی تعریفی که شده جوهر رو گفتن وجود هو لافی موضوع، تعریف کردن جوهر رو به وجود. بعد ابن سینا تعریف عوض شده، گفته ماهیتون. تعریف ابن سینا رسمه، ماهیتون اضافه شدن، ولی تعریفی که مشهور کردن تعریفی به ماهیت نکردن، گفتن جوهر اونیست که وجودش لافی موضوع باشد، تعریف به وجود کردن. این حتی رسم هم نیست، چه رسم؟ چون تعریف به وجود کردن
یه چیز مبهمه، بس چون نه جنس داره نه فصل داره.
اون در تعریف مشهور اینطوره، در تعریف ابن سینا همش روشنه دیگه. جنس و فصل نداره، ولی خصوصیت داره. تعریف به خاص است، تعریف خاص رسمه، تعریف خاص عرض خاص رسمه.
چیزی که تعریف
نداره
نمیتونه ذاتی یک شیء باشه، چون فقط چطور ذاتیه. حضرت عالی فرمودید که تعریف نداره، اون نداشته باشه ذاتی که هست. جوهر ذاتیه شیء.
خب بله جوهر ذاتیه، اشکالی بود که ذاتی نیست. شما اینطور اشکال کردی؟
مثلا دار منظورم است، مردم از مقولات عشق که چرا جوهر یه مقوله حساب
شده؟ اون که ذاتی چیه؟
چیز مبهمی که یه خاصیت شما شناختیم، این رو به چه جوهر؟
نه مبهم بودنش، مبهم بودنش مهم نیست. این وقتی میخواد ذات من قرار بگیره، منتظر نمیشه که شما بهش علم داشته باشید. مگر جوهر نمیتونه مبهم باشه؟ جوهر ممکنه برای من معلوم باشه، ممکنه مبهم باشه، ولی جزء ذاتی شیء بشه یا عین ذاتی شیء بشه.
ما فقط یه خاصیت یا ناشناختی،
ابهام که مانع نمیشه از جزء ذات بودن یا این ذات بودن. ما نشناسیم، ما یه خاصیت شناختیم، خاصیت همون خاصیت هم نشناسی دبی نداره. جوهر این ذات شیء، این ذات جوهر، ذات یک شیء جوهریت تشکیل میده. چه شما به این جوهریت عالم باشید چه نباشید، چه جوهر بشناسید چه نشناسید، این همه ناشناس تو جهان هستن. نشناختن ما به هیچ کدام خلال وارد نمی کنه، نه عرض رو جوهر می کنه نه جوهر عرض می کنه. این شناختن نشناختن من که اثری نداره. شما میگید چون مبهمه چطوری میتونه ذات شیء تشکیل بده؟ خب باش، مگه شناخت من میتونه شیء رو جوهر کنه یا عرض کنه؟ شناخت من اصلا دخالت نداره.
بسه در این رو ذاتی میدونم، برای ما یه چیز بدنیم بعد بگیم این ذاتیه فلان شیء، چیزی که نمیشناسیم مبهمه.
نه ذاتی بودن روش داره، تو برهان شفا آمده تو چطوری بدونی ذاتی؟ جداش نمیتونی بکنی. یا تو منطق شفا آمده، اول مدخلش آمده، شما در ذهن خودتون شیء رو بیارید تحلیل کنید، صفتی از صفاتش رو بردارید ببینید چه برداشته میشه، معلومش ذاتیه. صفتی از صفات رو بردارید میشه برداشته نمیشه، معلومش عرضیه. برای این حرف سینا اشکال شده، عرض لازم هم برش دارید ذات برداشته میشه. چطور تشخیص میدید فرق بین عرض لازم و ذاتی رو؟ چطور تشخیص میدید؟ جواب میده، میگه برش دارید ببینید برداشته شد، میفهمید لازمه. ورش دارید این صفت رو ببینید قبلا اون برداشته شده، بفهمید ذاتیه.
ما جوهر رو نمیفهمیم چیه که برش داریم یا برش نداریم، که برداشته شد که برداشته
نفهمید چیه، نفهمید چیه، میتونید برش دارید
ببینید. لازمش خود تعریف به رس اینطوری که چیز اون
ندارید، میتونید برش دارید ببینید برداشته شد ولی نشنسیدش.
درسته؟
یه تعریف به رس داره میشه؟ بله تعریف به رس هم میشه، البته ابهام هم نداره. جوهر تعریف رسم میشه، به همین اندازه معلومه که ذاتیه شده. تازه این اشکالاتی که شما همه اشکالات مربوط به اصل جوهری طرف که اینجا نداره، که حالا جوهر چگونه بشنسون، جوهر چگونه ذاتشه رسته بده، این تازه اشکالاتی که ما میکنیم و جوابی که ما میدیم نیست، یعنی از بحث ما بیرونه، یه اشکالیست در جای خودش که البته وارد هم نیست.
طبعا
اون تقسیمی که میکنند تقسیم میکنند موجود رو به جوهر و مصداق عرض، نه مفهوم عرض. الان بحث ما در مفهوم عرضه، یعنی این شی به تعبیری که خود مرحوم سبزوی داره تعبیر خیلی جالبیه، میگه عرض به عنوان یه مفهوم عام هم حل میشود بر کی، بر کم، بر اون هفتای دیگر، و هم هم میشود بر جوهری که در ذهن آمده. عرض به عنوان مفهوم عام بر ده چیز هم میشه، نه بر ناشیز، بر جوهر ذهنه عرض هم میشه.
تقسیم باطل باشه، تقسیم قاتل شرکت باشه. تقسیم ما میگیم جوهر است یا عرض، مفهوم عرض رو میگیم. این تقسیم
مفهوم موجود یا جوهر است یا عرض، یعنی مفهوم عرض نه، منظور واقع عرضه. لذا تقسیم نکردیم به دو تا، تقسیم کردیم به ده تا، تقسیم کردیم به ده تا. اگر عرض تنها بود تقسیم میشد به دو تا، تقسیم به جوهر عرض میشد. شما تقسیم میکنید به ده چیز.
ما این مفهوم عرض رو از اون نقطه انتزاع میکنیم، نه از جوهر.
بله، ولی این قسم موجود نیست. این که شما انتظار میکنید قسمی برای موجود نیست، قسم موجود ده تاست. منتها شما این ده تا رو به خاطر اینکه آسون باشه همه رو بردیم تحت یه مفهوم. در واقع موجود ممکن به ده قسم تقسیم میشه، نه به دو قسم. منتها شما نه قسم رو به خاطر اینکه استیفاء اقسام راحت تر باشه بردید سریع تحت یه جامعه، ولی این جامعه قسم نیست، این جامعه جامعه انتظاییست به قول خودتون برای اقسام.
همین جامعه انتظامی از این نقطه در اومد، نه از این جوهر، از جوهر که در نمید، از این نقطه.
آخه شما خودتون قبول میکنید که تقسیم کنید موجود رو به یه امر واقعی و یه امر انتظایی؟ موجود تقسیم میشه به یه امر واقعی و انتظایی؟ تقسیم نمیشه دیگه. اگر موجود خودش واقعیه اقسام شما واقعی باشن، چطور شما یه قسم رو انتظایی قرار میگی؟ استاد
ببخشید، ما میشه میگیم فکر کنم حاجا این حرف میخواد بگی جوهر ذهنی همون درج، یعنی هم منطبق بهشون به این به او جوهر و هم عرض میشه متداخل اقسام، درست شد؟ اگه ما گفتیم قسیم العرض خود جوهر نیست، اما قسیم العرض جوهر خارجی، اما جوهر ذهنی لیس قسیما للعرض. اگه ما این جواب گفتیم اصلا این اشکال وارد نیست.
نه میدیم هم همینه، پس شما یه خود بهتر گفت. میگه قسیم جوهر عرض،
قسیم جوهر خارجی عرض،
بله قسیم جوهر خارجی عرض است، اما قسیم جوهر ذهنی عرض نیست. عرض بر جوهر ذهنی هم هم میشه، بعد همین که الان
عرض کردم،
یعنی عرض بر ده چیز هم میشه. یکی نه تا عرض خارجی، دهمی هم جوهر ذهنی.
عرض رو دو تا معنا بگیریمش، یه عرضی که ما مقولات نوگانه عرضی در خارج، یه عرض رو بگیریم مربوط به عام‌تر باشه، مال 19 تا باشه، نقطه خارجی، همین نقطه خارجی عرض میاد، نقطه ذهنی عرضی هم میشه، با یه جوهر ذهنی بشه 19. یعنی عرض رو در خارج
معنا 10 تا،
نوتا اینا هم خارجیش هم عرض رو دارن، وقتی این نوتا تو ذهن هم بیان باز این عرض رو دارن. دو تا 18 یک 19 کنیم، یه عرض رو همین آن بگیریم که همه اینا شامل بشه، چه ذهن چه خارج، یه عرض هم درست کنیم برای خارج.
شما میگین 10 تا مقوله داریم، 10 تا مقوله تو خارج باشن میشن 10 تا، بیان تو ذهن میشن 10 تا دیگر میشه 20 تا. فقط این 20 تا جوهر خارجی عرض نیست، جوهر ذهنی و اون 18 تا عرض که 9 تا خارجی هست 9 تا ذهنی همشون عرض هست. اینطوری دیر میگید 20 تا مقوله درست میکنی، یعنی همین 10 تا هست، یه بار تو خارج میبریدش میشه 10 تا، یه بار تو ذهنش میارید میشه 10 تا، این 10 و 10 رو جمع میکنی میشه 20 تا. از این 20 تا جوهر خارجیش دیگه عرض نیست، جوهر ذهنی عرضه، اون 9 تای عرض خارجی هم عرضن، 9 تایی هم که تو ذهنن عرضن. این همون چی عرض کردن؟ یعنی شما عرض رو 18 تا کردید؟
چون کیفیت
عرض 18 تا کردید، جوهر هم 2 تا کردید. ما جوهر رو 2 تا کردیم، عرض همون 9 تا گذاشتیم. کار شما بهتره، چون وقتی جوهر دو تا میشه عرض هم باید 18 تا میشه.
کیفیت نوتای خارجی با کیفیت نوتای ذهنی همون
خواهد شما رو. حالا من عبارت رو بخونم شاید بهتر حل بشه. مثلا صفحه 33 هستیم، سطر 80. و اما جوهریت و شیء واحد و عرضیت او، اما اینکه یک شیء هم جوهر باشد هم عرضیت، جوهریت و شیء واحد و عرضیت او، که عرضیت و جوهریت باشه، یعنی جوهریت و عرضیت یک شیء، فلیس فیه، در این اجتماع، در این جوهر بودن و عرض بودن یک شیء، اندهو یعنی انده دوانی اشکالی نیست که بخواد جواب بده. لأن العرض کما مره از ماده عروض است و عروض حلول است و حلول هم نحوه از وجود است و وجود ذاتی ماهیت نیست، پس عروض ذاتی ماهیت نیست، حلول ذاتی ماهیت نیست، یعنی برای ماهیت ذات درست نمی کنه. تا بگید یک ذات عرضی پیدا کرد، یک ذات جوهری پیدا کرد و شد دو تا ذات، این اشکال پیش نمیاد.
این عرض
من
عروض یعنی مفهومش از نمیرسه؟
بله، عرض از ماده عروضه، عرض از ماده عروضه و عروض هم به معنی حلوله، پس عرض یعنی حال، عرض در اینجا معنی عارضه ها، عرض در اینجا معنی عارضه و به معنی مثلا حلول معنای عروضه، حال معنای عرضه. فمفهوم العرضیه است و علی المقولات العرضیه و علی الجوهر ذهنی. مفهوم عرض بر 9 چیز هم نمیشه، بر 10 چیز هم میشه، یکی بر 9 تا مقوله عرضیه، یکی هم بر جوهر که در ذهن باشه نه در خارج. اونی که در خارج برش عرض صدق نمی کنه، اونی که در ذهن برش عرض صدق می کنه. خب عرض چگونه صدق می کند بر این 10 چیز؟ به نحو ذاتی صدق می کنه؟ نه، به نحو عرض صدق می کنه، به نحو عارضی صدق می کنه. عارض هم عارض خاص نیست، که اگه عارض خاص بود فقط بر یکی صدق می کرد، بر 10 تا صدق نمی شد. چون داره بر 10 تا صدق می کنه، پس عرض عرض عامه، بنابراین صدقش صدق ذاتی نیست بلکه صدق عرضی است، اون هم عرضی عام. صدق العرض العام علی المحروس. ولا منافات بین کون شیء جوهرا ذهنیا، یه خط جا بندازید، و بین کونه عرضا خارجیا. عیب نداره که در ذهن جوهر باشد و در خارج چون بر یک امر خارجی عارض شده عرض باشه، عرض خارجی باشه، چون برای امر خارجی عارض شده که ذهنه. ولا منافات بین این که شیء جوهر ذهنی باشد، یعنی در ذهن جوهر باشد، به این معنا که انهو ماهیتون، یعنی اون شیء ماهیتی است که حق وجود این ماهیت در خارج این است که لافی موضوع باشه. این معنای جوهره، قوام جوهر به اینه، قوام صدق جوهر به اینه، این مقوم نیست. البته ماهیتنش مقومه، علی حال ما مقوم میگیریمش. این مقوم جوهریته، یعنی هر جا این باشه جوهریت هست و در ذهن در صورت علمیه که تو ذهن هست این صرف میکنه، صورت علمیه که از جوهر گرفته شده بر اون صورت علمیه این تعریف صرف میکنه. پس اون صورت علمیه جوهر هست منتها جوهر ذهنی، چون تو ذهنه بشمون جوهر ذهن. و بین کنهی یعنی میتواند در اینی که جوهر ذهنی باشد، به این معنی که گفتیم میتواند جوهر ذهنی باشد در این حال عرض خارجی هم باشه، عرض خارجی باشه به این مناسبت که در خارج عارض شده بر یه امر خارجی که ذهن است. چون معروضش خارجی است خودش هم میشه خارجی، اگه معروض خارجی باشه عارض هم میشه خارجی، چون اصلا منطق که نمیشن، یکیش تو خارج باشه یکی تو ذهن باشه. اگر معروض تو خارجه عرض هم تو خارج. لا فی مقام ذاتی یعنی عرض بودن مربوط به ذات این صورت نیست. تا این صورت دو تا ذات پیدا کنه، یه ذات جوهری یه ذات عرضی، لا فی مقام ذاته بل فی مقام وجوده، در مقام وجودش عارض است. یعنی به لحاظ وجودی که برای ذهن دارد که وجود لغیره هست عارض است، به لحاظ خود ماهیت جوهره، به لحاظ این که ماهیتیست تو ذهن آمده جوهره. چرا جوهره؟ چون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، نه الان لا فی موضوعه، الان که فی موضوع ذهنه، ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. پس جوهریتش به این معناست که اگر به تو خارج میشه لا فی موضوع، و همین الان هم برش این جوهریت صرف میکنه. پس همین الان جوهره، اما جوهریست که در ذهن است، یعنی حال در ذهن است. پس نحوه وجودش وجودش وجوده حلولی است، یعنی وجود آرزی است، تو ذهن حلول کرده.
پس اینجا اصلا اجتماعی نیست، نه اینکه اجتماع هست و لا اشکال اندهو، جاری از مال ماهیت، عرضی از مال وجود، اجتماع نیست.
بله، یه وقتی اشکال رو اجتماع میگیری، یه وقت اشکال رو متزبد شدن ذات به دو ذاتی میگیری، که اگه دقت کنید هر دوشون یکیه. اونجا که ذاتی متزفت میشود به دو ذات، اونجا اجتماعه، اجتماع ذاتینه، اجتماع ذاتین اشتباس، ولی اجتماع ذات با عرض ایراد نداره. الان ایشون میخواد ثابت کنه که اجتماع هست، ولی اجتماع ذات با عرض، نه اجتماع دو تا ذات. پس یه وقت اشکال رو اجتماع دو ذات میگیری، این اصلا پیش نمیاد، اجتماع دو ذات نیست. یه وقت اشکال رو اجتماع میگیرید، اجتماع ذات و عارضی بر این ذات، ایشون میگه این اشکال نداره، اجتماع هست، عارض
بر وجودشه، عارض بر خودش نیست. عارضیت
عارض
بر وجود،
این نه، عارضیت عارض خودشه، عارض وجودش نیست. ببینید وجود این شی به نحو حلوله، وجود این شیء عارض بر این شیء، حلول هم عارض بر این شیء، پس عروض هم عارض بر این شیء. دقتون چی داره عرض میکنم؟ این شیء یعنی این صورت وجودش عارض بر خودشه، چون نحوه وجودش حلوله پس حلول عارض بر این صورته، چون حلول یعنی عروض پس عروض عارض بر این صورته. روشن چی داره عرض میکنم؟ نه عروض عارض بر وجودشه، عروض خود وجودشه، عروض یعنی عارض خود وجودشه، وجود عارض بر این صورته و این نحوه وجودش که حلولیست پس حلول عارض بر این صورته. خب اول گفتیم وجود عارض بر این صورته، بعد میگیم نحوه وجودم که حلول عارض بر این صورته، نحوه وجود یعنی حلول میشه عروض، پس عروض عارض بر این صورته. این صورت ذاتش جوهریست، عارضش عروض است، ذاتش جوهریت است، عارضش عروض است. روشن مطلب؟ اشکالی دیگه نداره. پس هم در مقام ذات جوهر است، در مقام وجود عارض است، یعنی به لحاظ وجودش خود این عارض است، نه وجودش عارضه. به لحاظ وجود خودش عارض است، به لحاظ ذات هم خودش جوهر است. به لحاظ ذات جوهره، به لحاظ وجود همین این عارض است، نه وجودش عارض باشد. بله وجود عارضه، ولی این به لحاظ وجودش میشه عارض، عارض و ذهن.
مثلا که فرمودیم رس کر رس، اون خود خارجی حق و وجودها داره تعبیر میکنه تو حاشیه. البته شروع کردیم خود حاجی هم کر رس ما بوده تو تعریف کنیم امان و ما،
یعنی حاجی هم کر رس گرفته
حق و وجود.
من حاشیه رو مطالعه کردم ولی الان یادم نیست تو حاشیه چی بود.
تو متن کر رس ما بوده، تو حاشیه رس ما بوده. تو حاشیه میگه او ماهیتون که اضافه وجود از به خارج کرد.
حاشیه چیز جدیدی ندارم.
بله شایدم بخاطر اینکه چیزی جدید نداشتم به ذهن نسپردم، ولی الان مطلب حاشیه یادم نیست.
دوم به همین جوابی که اینجا داد خیلی راحتی درست اشکال دوم هم به همین بیان حل کنه. چرا اونجا قائل شد ما کیف نداریم علم از مقوله کیف نیست، به همین بیان اونجا مشکل حل میکرد. چرا اونجا من هر به همه فلاسفه رو تعبیر بود
در اشکال دوم کیف مطرح بود نه عروض. کیف مستاقه و امر واقعیه، امر عارض نیست. اونجا کیف مطرح بود، یعنی جوهر و کیف توی ذات جمع میشه و هر دو مقوم به ذات بودن، هر دو ذاتی بودن، هیچ کدومش عارض نبود. اینجا کلمه عروض مطرحه، یعنی شی جوهر است در ذهن، عرض هم هست. عرضه نه یعنی کیفه، عرضه به معنی واقعی عرض. نه مصداق عرض رو که کیفه و کمل ملاحظه کنی، مصداق عرض ما رو ذاته، اما عرض اینطور نیست. ببینید الان توضیح دادیم که عرض بر ده چیز عارض میشه به نوع عرض آن، بر کیف هم عارض میشه و خود عرض ذات کیف نیست، عارض کیفه و عارض جوهره. تمام این کلمه عرض که بر اینها صدق میکنه نشون میده وجود اینا چگونه است، به ذاتشون کار نداره. وجود کیف چگونه است، وجود کم چگونه است، ذاتشون کیفه، ذاتشون کمه، عروض که ذاتشون نیست. پس ذات عبارت هست از کیف و کم، اون عروض میشود نحوه وجود این کیف و کم. حالا شما اگر بخواد این صورت علمیه رو در این جوهر گرفتن کیف هم بگیری، کیف که ذاتش رو تشکیل میده، جوهر هم که ذات رو تشکیل میده، پس دو چیز مباین در ذات این شی رو تشکیل میده. پس در اشکال دوم شما نمیتونستید اینجوری دفاع کنید. در اشکال اول بحث در عروض بود که نحوه وجوده، بحث در ذات نبود. لذا دوانی تونست اینطوری بگه یک ذات است که نحوه وجودش چنین است و این ذات در خارج برود میشود جوهر. پس الان جوهر است، زیرا جوهریت به این است که برود تو خارج بشه بر غیر حال. اینا توضیحات رو من گفتم، میخوام تکرار بکنم، نه که تکرار کامل نمیشه، یک بخشی تکرار میشه مطلب مبهمتر میشه. خب تا اینجا جواب مرحوم دوانی هم از هر دو اشکال تموم شد. در اشکال اول که گفت اصلا اشکالی نیست، به این صورت جواب داد. در اشکال دوم گفت اشکال هست ولی راه حل داره، اونجور جواب داد. یک جواب دیگر باقی مونده، همه جواب رو گفتیم،
جواب قبلی همه داره اشکال بود، این جواب اشکالش
متوجه
نیست.
من حرف
محکم
زده این جواب، جواب دوانی جواب درستیه، ولی به شرط این که ما حرف فلاسفه رو خراب کنیم. فلاسفه گفتن که این صورت علمیه کیفه، گفتن کیفه، ایشون آمد حرف خراب کرد، گفتن کیف نیست. فلاسفه مسامحتن گفتن که خب بله حل کرد، مشکل حل کرد. اجتماع کیف و عرض، اجتماع کیف و جوهر مشکل داشت، ایشون کیف و برش داشت. و اصطلاح عرفا رو حکما رو به هم ریخت. اگر کسی حاضر باشه که اصطلاح حکما رو پایبند نباشه جوابشون تمام. خب ولی جواب درست دیگه، شما یه طرف اشکال رو باطل کردی، یه طرف اجتماع رو باطل کردی، یه برای اجتماع موردی نذاشتی. اما آیا باطل کردن این یه طرف اجتماع و انکار کیف بودن این درست یا نه؟ اگه جرأت داری که مخالفت کنی با حکما ابی نداره، اشکال درست. اما اگه بخوای حرف حکما رو بپذیری اشکال وارده، باید یه جوری جواب بدی. پس شما جواب از اشکال ندادی، بلکه یه طرف اشکال رو پاک کردی، گفتی اصلا کیفی ما نداریم، ما فقط جوهر کیف نداریم. اون اشکال میکرد اجتماع جوهر کیفه، شما آمدی گفتی اصلا کیفی نداریم، پس اصلا اجتماع جوهر کیف نداریم. اینجوری جواب دادی. خب این اشکال نداریم، حرف خوبیه، حرف درستیه، بالاخره اشکال برطرف کرد. ولی آیا ببینیم حق داریم اون حرف متکد حرف رو شما رو باطل کنیم که این کیف نیست؟ البته ما نگران نیستیم حرف رو شما باطل بشه، واقعیت باید این چیه؟ آیا در واقع این صورت کیفه یا کیف نیست؟ اگه کیفه اشکال بارده یه جور دیگه باید علش کنیم.
خود
صدرام
کیف بودن رو
نمیفذیره؟ خود صدرام کیف بودن نمیفذیره. بله
تو این جوابش، نه تو حکمت متعالی که نمیفذیره، و تو این جوابی که مخواد به حمله اولی هم نشوهی میکنه بله میفذیره. ولی
خیلی میپذیره کیف بودن اونجا با یه حمله حلش میکنه، ولی چیز بزن کیف بودن نمیفذیره. صدرام معتقده که علم کیف هست و در این حال اصلا خیلی وجود هست.
کیف هست اصلا
به حمله اولی کیفه، به حمله شای هسته خوب شدی. چرا نمیشه؟ حالا این شده میخونیم جلسه برد همین جواب میخونیم.
این همون سوالی که مطرح شد در میگرده، همین جوابی که پایین مطرح شد نسبت به اون اشکال هم بگه دیگه، بعد اون که اصطلاح حکما اشکال کنه بگه کیف به دوار
اون که نوبت ببینید در اشکال اول اصلا نوبت نمیرسه به این که تو اصطلاح حکما تصرف کنی. چون اشکال اول نوبت نمیرسه، اصلا اشکال منعقد نمیشه که بعد شما بیاد تصرف کنید در اصطلاح حکما برای رفع اشکال. در اشکال دوم اشکال منعقد میشه، برای حلش بیاد تصرف کنید در حکما. در اشکال اول اصلا اشکال منعقد نمیشه که شما بیاد تصرف کنید.
تو اشکال دوم منظورم جواب رو، تو اشکال دوم همین جواب رو بدید، همین که الان قبل حرف سبلاست، چرا من دوانی اینجور جواب هم.
خب نرسیده به ذهنش جواب صدرا به ذهن دوانی نرسیده. میگه چرا جواب صدرا رو نداره؟ خب من متوجه جواب صدرا نشد، جواب درست. حالا جواب نه، بالاخره ممکنه خیلی از اینه جواب درست باشه، ولی جوابی که صدرا گفته اینه. حالا شما میگین چرا دوانی جواب صدرا رو نداره؟ خب معلومه به ذهنش نرسیده، اگه به ذهنش میرسید میگفت.
اینقدر تحفیل بگیم پایی تراه داد نیاز نبود به زنش برسه، خود تو زنش بوده الان این نفتر تبدیل حیم که بارت مال خود ایشون باشه
میگه لازمه حرفش
واضح
بوده الان. ممکنه مرحوم دوانی هم متوجه مسئلهی بوده، منتها اون فرق بین حمله اولی و شاید تو زنش نبوده.
چون مرحوم حاجی میگه فلیس اندهو اشکال تو اشکال اول، یعنی این
اندهو
بویه که
بقیه
اشکال
میدونه. بله فقط دوانی اشکال اول اشکال نمیدونه،
اشکال میدونه، اشکال میدونه،
بله
بقیه فراسته اشکال میدونه، یعنی این حرف دوانی رو.
بله دیگه، فقط ما حرف دوانی رو داریم میگیم، دوانی اشکال اول اصلا اشکال نمیدونه، بله بقیه اشکال میدونه و جواب میده. الان صدرا جوابش انشالله جلسه اینجا نهار میکنیم، هم اشکال اول رو دفع میکنه، هم اشکال دوم.
عرض
و
ده تا
مقوله اطلاق میشه، این حرف غلطی یا دوانی؟ حرف دوانی، ببینیم غلطی یا غلط نیست، این بحث دیگه است. ما داریم مذهب دوانی نقل میکنیم، نمیخوام چیزش کنیم، داوری کنیم که چیه.
نه، به نظر سایر فلسفه،
به نظر سایر فلسفه اشکال اول مورده، باید یه جور دیگه جواب شداد. جواب مرحوم دوانی رو حالا یا به ذهن بقیه فلسفه نرسیده یا گرسته قبول نشده. بالاخره اونها اشکال در اشکال اول هم اشکال میبینن، فقط لبانی شش اولش کنه.